بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل چهارم، سرمنزل جانان. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکته ای که شب گذشته محضر عزیزان مرور کردیم این نکته بود، اینکه کسی شیعه کسی باشه یا کسی امام کسی باشه لزوماً به این نیستش که اعلام بکنه من فلانی رو انتخاب کردم. به شعار و به حرف و به گفتار نیست. اینی که انسان اون شخص و اون مرامی که ترازه براش، اون سبکی که براش الگوه، اون سبکی که براش مطلوبه یا به تعبیر دقیق قرآنی خیره، خیر رو در اون میبینه، اونو خوب میبینه، میپسنده، بر اساس اون سبک و مدلی که ما میپسندیم اون افرادی که توی اون سبک برجستن، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، اینا میشن امامه. به عبارت ساده تر، هر کسی تو زندگی یه هدفی داره، یه جهتی داره، یه مسیری داره. امام اونیه که ما رو تو این مسیر میبره. امام اونیه که بر اساس هدف ما تعیین میشه. نمیشه من ادعا بکنم امام من علیه ولی سر تا سر زندگی من حکایت از یک ساختاری میکنه که این ساختار مال زندگی معاویه است، مال زندگی دیگرانه. نمونه هایش رو دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که توقع چالش زیاد هم داشتیم، ولی خب ظاهراً اهل مجلس خیلی دیگه بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم با صفا هستن و هیچ چالشی ما در این جهت دیشب نداشتیم. ولی خب به هر حال در جامعهمون این چیزها چالش جدی است که حالا انشالله باز هم بیشتر عرض میکنم. نکات دیگری هم هستش که انشالله شبهای بعد با هم دیگه مرور خواهیم کرد. خیلی وقتا ما خیلی چیزهایی که در مورد امیرالمومنین، یعنی ما امیرالمومنین رو قبول داریم، سنگش هم به سینه میزنیم، ولی وقتی با واقعیت امیرالمومنین گاهی مواجه میشیم همیشه یکمی آدم پس میخوره، یکمی جا میخوره. بعضی چیزها داره امیرالمومنین اولویت، خیلی برای ما اینها اولویت نیست. بعضی چیزها برای علی اولویت نیست، برای ما اولویته. خیلی وقتا زندگی دیگرانی، اونایی که مسیرشون غیر مسیر اهل بیت بود، وقتی نگاه میکنیم میگیم خب پس ما دشمنیمون با اینا سر چی بود؟ ببینید عزیزان بزرگواران، شماها همه عزادار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستید، مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ادب کردید، احترام کردید، بزرگواری فرمودید، تو جلسه نشستید، بسیاری از عزیزان مشکی به تنشونه. عزای فاطمه سلام الله علیها یعنی چی؟ یه دور با هم مرور بکنیم. بعضی حرفا خیلی ساده و ابتدایی است، ولی وقتی آدم مرور میکنه میبینه همین حرف ساده و ابتدایی انگار بهش توجه نکرد. فاطمه زهرا کشته شد. شما عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها هستید، میخواین قدم به قدم با هم گفتگو بکنیم، بحثو بریم جلو. اگر لطفی بفرمایید سوالات بنده رو، اگه جوابش بله است در ذهن شریفتون بله بفرمایید، اگر هم خیره خیر بفرمایید. یکم بریم جلو، به نظرم به نکات عجیبی میرسیم. همه شما عزیزان بزرگواران عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها هستید، درسته؟ خدا به شما خیر بده که با تواضع جواب میدید. عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، برای فاطمه عزاداری میکنیم که او را کشتند، درسته؟ شهید کردند، کشتند. یعنی نه فاطمه که به صورت طبیعی از دنیا رفت. بله؟ خب احسنت. فاطمه زهرا رو افراد مشخصی هم کشتند. اینجور نبود که قاتلان ایشون معلوم نباشن. قاتلان حضرت زهرا رو ما تقریبا اون سرانشون همه همون میشناسیم. درسته؟ این قاتلان حضرت زهرا هم بعد از پیغمبر زمامدار جامعه شدن، رئیس جامعه شدن. درسته؟ خدا به همه تون خیر بده. حالا وارد سوالات دقیق تر میشه. مگه فاطمه زهرا ناله نمی کرد که آقا فاجعه شد، مصیبت شد، واویلا شد، حکومت رو گرفتن، همه بدبخت میشید، بیچاره میشید، نمیدونید چه بلایی سرتون اومد؟ انقدر این مسئله در نگاه مبارک او شدید بود، جان مبارکش رو پای این کار و پای این حرف تقدیم کرد. اینم هم همه عزیزان قبول دارن دیگه. خدا خیرتون بده. من از شما سوال میکنم، فاجعه ای که حضرت زهرا فهمود فاجعه میشه مگه چی شد؟ از اینجا میخوام وارد مطلب بشم. خلیفه اول حاکم شد، نمازهای مردم از بین رفت، نخیر نماز جماعت ها شلوغ ترم شد. قرآن از بین رفت، نخیر مصحف قرآن رو اتفاقا جمع کردند و چاپ کردند. حافظ و قاری قرآن کمتر شد، نخیر. ثروت مملکت کم شد، نخیر. روز به روز ثروت مملکت بیشتر شد، خصوصا در زمان خلیفه دوم. اموال عمومی بیت المال سرشار از سرمایه شد. یکی اگه اونجا بود میگفت پس چی میگفت فاطمه زهرا هی گفت مصیبت میشه، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، پس چی شد؟ رسیدیم به این نقطه خواست عرض بنده. خب مردم که نمازشون به راهه و مسجدشون هم که میرن و کسی هم اگه عرق بخوره همین خلیفه دوم شلاقش هم میزنه و دزدی هم اگه بشه دستشون میبره و حجاب هم که سر مردم هست و پس چی بوده ای حضرت زهرا؟ بابا نکنه اینا خیلی تندروی میکنن، افراط میکنن، خیلی نکنه اصلا دعواش دعوای شخصی بود که زمین ما رو گرفتن و خونمون رو گرفتن و فدک رو گرفتن. خب چی شد مگه؟ همه چی که به راه، روز به روزم مملکت اسلام دایره قلمروش داره افزایش پیدا میکنه، اومدن ایران رو هم فتح کردند و در زمان خلیفه دوم بود دیگه. اوضاع که به حسب ظاهر خوبه، مشکل چیه بس؟ این سوال جدیست، خیلی این مسئله اساسیست. معلوم میشه اصلا مشکل در نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها اینا نبود که مثلا نونتون کم میشه و آبتون کم میشه و مثلا مساجد، یعنی مسائل ظاهری نبود اون چیزی که دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یه کمی عرض بنده باید خوب دقت بشه ها. حالا سعی میکنم انشالله به عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی سخت هم صحبت نکنیم، ساده صحبت بکنیم، ولی مطلب عمیقیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دید اینا هدف رو دارن یه چیز دیگه قالب میکنن به مردم. مگه ما پیغمبر اومد و اسلام اومد که خوب بخوریم و خوب بچرخیم؟ البته باید خوب بخوریم و خوب بچرخیم، در این شکی نیست. البته اگر به اسلام عمل بکنیم خوب میخوریم و خوب میچرخیم. نص صریح آیه قرآنه، فهمون اگه حرفایی که میزنم گوش بدن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین میباره براشون. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، اگه همه سر به راه باشن، مؤمن باشن، با تقوا باشن، درهای برکت رو باز میکنن، فقیر تو جامعه پیدا نمیشه. زمان امام زمان هم اینطوره. میگه مردم صدقه میخوان بدن، روایت در مورد دوران امام زمانه، یه نفر فقیر پیدا میکنه به خاطر اینکه ثواب صدقه رو ببره، به هیچ گیلو نمیده، زود میدوه تا کسی پول به این نداده. یه کمی، حالا فقیرم که به اون شکل و به اون معنا نداریم در دوران امام زمان، یه کمی طرف به کسری خورده، یه کمی مشکل پیدا شده، این سری میدوه که این وقت یکی دیگه نه، بس که مردم فقیر پیدا نمیکنن صدقه بدن، از فیض صدقه دارن محروم میشن. این جامعه امام زمانه، این جامعه اهل بیت، این جامعه قرآنه. قطعا اگر حرف امیرالمومنین رو گوش میکردن، گوش بکنیم، مملکت این شکلی میشود. ولی آیا خدا پیغمبر رو فرستاد برای همین؟ آیا امیرالمومنین امام شد که همین بشه؟ این مسئله همین بود. وحی نازل شد، قرآن اومد، این همه آدم برای این قرآن کشته شد، شکنجه‌های عجیب و غریبی که می‌کردن. این عمار یاسر، پدرش، مادرش، مادرش که با یک وضع بسیار فجیعی جناب سمیه تحت شکنجه‌های بسیار عجیب و غریب، آخرم از چهار طرف به چهار تا مرکب بستن، کشیدن، تیکه تیکه کردن جناب سمیه. اینا کشته شدن که چی؟ برای مثلا بهبود اوضاع اقتصادی اینا کشته شدن. مسئله این بود. این حرف فاطمه زهرا، خطبه فدکیه و سخنرانی دیگه فاطمه زهرا این بود که اصلا پیغمبر برای چی اومد مگه؟ ما وحی برای چی می‌خواستیم؟ یه نفر بود که بعد از پیغمبر ناله میزد، فریاد میزد، شیون میکرد که وحی از ما قطع شد، انقطع عنا الوحی، بیچاره شدیم. قدر و قیمت وحی فقط فاطمه زهرا میدانست، بقیه این خیالشون نبود. تفاوت علی با دیگران رو فقط فاطمه زهرا میدونست، بقیه میگفتن خب مگه چی میشه، اینا هم خوبن، اینا هم مسلمونن، اینا هم نماز میخونن، اینا هم کاروان مکه میبرن، خب حج که قطع نشد. نمیخوام بحث رو سیاسی بکنم و نمیخوام زود از بحث برداشت بکنم، ولی گاهی این تحلیلای آبکی تو ذهن خود ما هم دیده میشه. آه قبل انقلاب نماز بود، مسجد بود، هیئت بود، حرم بود، مردم مشهدشون هم میرفتن، انگار اصلا نفهمیده قضیه چیه. اصلا مگه ما برای اینا انقلاب کردیم؟ نه، ما اصلا، ما هیچی، اصلا انقلاب ما هیچی. مگه پیغمبر برای اینا اومد؟ مگه پیغمبر اومده بود شکم‌ها رو سیر کنه؟ پیغمبر، دوباره عرض میکنم چون بعضی سری از حرف سوء برداشت میکنن، بعضی هم که اصلا دوست دارن سوء برداشت بکنن دیگه، نمیدونم بعضی دلها که در این جلسه البته نداریم الحمدلله، ولی بعضی دلهای مریض اصلا انگار آخون میبینه دوست داره یه چیزی بچسبونه به این، یه چیزی پیدا کنه از این. نه، حرفم خیلی شفافه الحمدلله، همم اهل عقل و اهل فهمن، میفهمن چی داریم میگه. مشکلات اقتصادیمون اگر به دستور پیغمبر و اهل بیت عمل بکنیم و عمل میکردیم حل شده بود، به شواهد بسیار فراوانی، بحث مفصلی هم هست اگرم خواستید میشه در مورد همینم مفصل صحبت کرد. ولی مسئله اینه که اقتصاد چیه؟ اوضاع اقتصادی هدفه یا وسیله است؟ عدالت چیه؟ یه وقتی بنده اینو در یه دانشگاه مفصل بحث کردم، در دانشگاه فردوسی مشهد، دوستان فرهیخته و نخبه هم بودن، بحث جدی هم هست که آیا پیغمبر اومده عدالت بیاره؟ چون ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم که هدف از ظهور امام زمان عدالته. البته امام زمان عدالت هم میارن، البته مسئولین ما باید عدالت هم بیارن، البته ما در عدالت تو جمهوری اسلامی ضعف‌های جدی داریم، اونجوری که باید و شاید عدالت تو مملکت ما رعایت نمیشه، هممون هم میدونیم، مسئولین ما فکر می‌کنم از همه بهتر میدونن. ولی مسئله اینه که عدالت خودش تمام، خب مگه توی کندوی زنبور عسل عدالت رعایت نمیشه؟ مگه بین مورچه‌ها عدالت رعایت نمیشه؟ یعنی تهش قرار ما بشیم یه جامعه‌ای که الگومون، اماممون زنبور عسل باشه؟ تعبیری که دیشب از امیرالمومنین خوندم. یعنی ما مدل مطلوبمون امام، یعنی اون کسی که ما رو دستش داریم می‌نویسیم، یعنی رو دست زنبورا داریم می‌نویسیم، با هم دیگه خوب بخوریم و خوب بچرخیم و هر کی بره شهد خودش رو بیاره و عسل خودش رو تولید کنه و همجا با هم دیگه دور هم زندگی کنیم و آخرام بمیریم. این که یعنی ما اقتدا کردیم به زنبور عسل؟ خدا ما رو آدمیزاد خلق کرد که تهش راه بیفتیم دنبال زنبور عسل؟ جامعه آدمیزاد آخرش زور بزنه بشه شبیه زنبور عسل؟ خدا پیغمبر و امام و قرآن فرستاد که تهش بشین زنبور عسل؟ خب از اول زنبور عسل خلقمون میکرد، قرآن هم نمیخواد، پیغمبر هم نمیخواد، همه کشت و کشتار رو در درگیری نداره، این همه دست امیرالمومنین بستن و پهلوی فاطمه زهرا شکستن و سر ابو عبدالله بر نیزه کردن اینا دیگه نداره، این همه داستان دیگه نداشت. ما برای چی انسان خلق شدیم؟ اینا سوالات جدیه ها. بعضن هم ما تو منبرها خیلی نگوینده حال این حرفا رو داره، نگاهی خود اقتضای جلسه بینه که بحثای عمیق مطرح بشه، یه چیزی دوره هم از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم و پاشیم بریم. ما از اول طلبگی عهد کردیم و بنامون به این بود خیلی تو این فضاها بحث رو سعی کنیم نبریم، یعنی بحثی که به نظر میسه جدیتره، مهمتره، بهش بپردازیم. ممکنه بعضی جاها اونقدی مشتری نداشته باشه این حرف، ولی الحمدلله نشون داده تجربه که عموم مردم به این بحثا اشتیاق دارن و دوست دارن مباحث عمیق‌تری مطرح بشه. حالا به معنی سیارت بنده چیزی بلدم یا مثلا حرف عمیقی دارم. قضیه فاطمیه قضیه عمیقیه. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها فقط اینا نبود. که آی مردم مثلا تورم فلان درصد میشه اگه علی رئیس نشه، آی مردم مثلا مرغ گرون میشه ها، بیاین به علی رأی بدید. خب بعد نگاه کنم این مرغ هم که گرون نشد، بعضمون هم که بهتر شد، پس چی میگه فاطمه زهرا؟ مسئله اینه تو رو آفریدن برای بندگی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اونی که برای تو اصل اساسه عالم بقاه. بله ما یه وقتا یه چیزایی میگیم، یه قرآنی میخونیم، ولی یه چیز دیگه داریم زندگی میکنیم. ما رمزون قرآن میخونیم برای ثوابش، ولی تو زندگی که میریم این حرفا خیلی خبری نیست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بله سوره زاریات تو خوندی، جزء امروز تو خوندی، مجلس ختم سوره زاریات خوندی، برای مرحوم هدیه کردی، این آیات قرآن اومده بود برای مرده ها یا برای زنده ها؟ اومده بود به روح مرده ها برسه یا اومده بود روح زنده ها رو ببره بالا؟ مگه قرار نبود هدف بندگی باشه؟ اینا دارن میبرن سمت بندگی یا نه؟ دیشب عرض کردم برگشت گفت حی علی خیر العمل دیگه نگو، مگه نماز بهترین عمله؟ جهاد آقا کاسبی، مردم باید برن پول بیارن، سرمایه، اقتصاد. گاهی تو زندگی ما هم همینا هست دیگه، میگیم خدا لعنت کنه قاسبین فدک رو، قاتلین فاطمه زهرا رو، بعد آخر که باز رو دست همینا داریم مینویسیم. مگه فاطمه زهرا نفهمود آقا اونی که برای زن بهتره؟ دیشب عرض کردم بهترین و والاترین نقش برای یک زن نقش مادری است. این اختلاط، این قاطی بودن تو جامعه با مرد، سر و کله زدن بدون ضرورت، بدون نیاز، سر و کله زدنی که آسیب داره، عاطفه رد و بدل میکنه، اینا شر، اینا مفسده است. به بعضیا که میگی یعنی چی؟ یعنی اینو بکپن کنج خونه هاشون، یعنی پول در نیارن؟ این مگه دل نداره ماشین آخرین سیستم سوار شه و بره کار کنه و پول در بیاره؟ زن و مرد با هم دیگه بدوئن، خرجاشون تامین نمیشه. البته من قبول دارم که خرجا خیلی وقتا تامین نمیشه، ولی چیو داری فدای چی میکنی؟ گفت طرف یه اسکناس 100 تومانی از جیبش افتاد تو جوب، دنبالش میگشت، تاریک بود، دید پیدا نمیکنه، دست کرد تو جیبش، یه کاغذ در آورد، آتیش زد که اینو پیدا کنه. 100 تومانی رو پیدا کرد، نگاه کرد، دید 50000 تومانی آتیش زده بوده. بعضی وقتا واسه سیر کردن شکممون داریم همه چیو به باد میدیم، دنیا آخرتمون، نسلمون داریم نابود میکنیم که مثلا این لقمه به آخر برج برسه. چیو داریم فدای چی میکنیم؟ اولویت چیه؟ خودت مهمی، بندگی تو مهمه، عالم بقای تو مهمه. امیرالمومنین فرمود 7 اقلیم عالم رو به من بدن، 7 آسمان رو بدن، من یه پر کاه به ظلم از دهن مورچه بیرون نمیکشم. چی میفهمید امیرالمومنین؟ که ظلم نمیکرد، نگاهش به ظلم اینه. نکته اساسی بحث اینه، امیرالمومنین امام متقینه، امام المتقین. این خیلی نکته اساسیه. اونایی به علی رو میارن که اهل تقوان، اینا قدر علی رو میدونن. اونی که در حد شکم و اقتصاد و کاسبی و بودجه و بازار و روابط بین الملل و خب اینا، که اون یکی خلفا که اوضاع بهتر بود، که اینا میرفتن کشورگشایی میکردن، امیرالمومنین کشورگشایی رو که متوقف کرد، افتاد به جون داخلی ها، گفت اول معاویه. اون قبلی ها که بهتر بودن، که اگه بنا به پول و بودجه بود که خدا رحمت کنه اون قبلی ها رو. مسئله امیرالمومنین یه چیز دیگه است. اون میگه آقا من با طغیان مبارزه میکنم، من بنده میخوام، من هدفم عبودیته، من تقوا رو میخوام بیارم به جامعه، من میخوام یادت نره خونت کجاست، یادت نره زندگیت کجاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، تو مگه مال اینجا خلق شدی؟ مگه همه زندگی همینه؟ این حرفا البته حرفای سنگین، همین الان هم تو جامعه ما این حرفا مسخره میشه اگه وقتی مطرح بشه. ما آدم داشتیم، رئیس جمهور بود، اومده مسخره کرده، گفته مگه ما باید مردم ببریم بهش؟ خب احمق، پس اون عمامه چیه سرت گذاشتی؟ پس این جایگاه چیه توی مملکت؟ رو خونه 300000 شهید نشستی وقتی تو نمیخوای مردم بهش ببری؟ غلط کردی اومدی مسئولیت دست گرفتی. اگه قرار بود تو بهش نبری، برای چی باید به عمامه و ریش مردم رأی بدن؟ کرواتی ها علی خورا که بودن، بهترم مردم سر کیف می آوردن. اصلا برای چی انقلاب کردیم؟ مردم انقلاب کردن که برن بهشت، که مسئولین ببرن بهشت. البته بهشت بدون درست شدن اوضاع اقتصادی هم نمیشه. فرمود وقتی فقر وارد بشه ایمان هم از اون در میره. ولی اینم بدونید، یه عزیز بزرگواری دیشب بعد جلسه، نمیدونم الانم تشریف دارن در جلسه یا نه، بیرون در خیلی با محبت و احترام و گله تو امان فرمودن که آقا این مملکت کی قراره اوضاعش درست بشه، این دزدیا کی جمع میشه. البته بنده چون سرام شلوغ بود، دوستان دور و برمون بودن دیگه، تا دوستان دیگه اومدن این عزیز بزرگوار رفتن، اگر الان تشریف دارن خدمتشون عرض میکنن. یه وقت شما این مملکتی داری یه سرنیزه و چماق میگیری بالا سر مردم، تا یکی گرون کرد پدرشو در میاری اعدام میکنی، نمیذاری کسی نطق بکشه. البته اینم هر جای جواب نمیده، ولی به هر حال تا یه حدی جواب داده. معروف داستان نادرشاه افشار، اینو شهید مطهری نقل میکرد، پیرزنی اومد بهش گفتش که این سرباز تو ماست منو خورده. حالا البته من یکم بعید میدونم داستان رو، ان شاءالله که اینطور نبوده، ولی داستانو چون شهید مطهری نقل میکرد دیگه من از قول ایشون نقل میکنم. پیرزنه گفت سرباز تو ماست منو خورده، به سربازش گفت ماست اینو خوردی؟ گفت نه. گفت بشکاف این شکمشو ببینی خورده یا نخورده. یه وقت مملکت این شکلیه دیگه، کسی جرأت نداره دست از پا خطا کنه. امیرالمومنین فرمود منم بلدم با شمشیر همتون ببرم بهش، میدونم شلاق بزنم همه راه میان، ولی قرار نیست من شما رو بهش ببرم خودم برم جهنم، قرار نیست که من به شما ظلم بکنم که شما آدم بشید. بله یه بخشی از مشکلات مملکت ما به اینه که نظارت نیست. اونی هم که باید نظارت بکنه گاهی خودش دزده، گاهی از همه دزدا دزدتره. ولی شما فکر میکنین فقط با یه پلیس قوی و با یه قوه قضاییه قوی و با یه نظارت قوی قضیه حل میشه؟ ماشین رو برده بودیم تعمیرگاه، چون بخش زیادی از عمر بنده در تعمیرگاه میگذره، این موتور ماشین رو تعمیر کرد. حالا این قطعات هم که ما هنوزم سر در نیاوردیم، هم رفتیم، چون آدم از یه کاری که خوشش نمیاد دل نمیده، آخرام یاد نمیگیره. این یه مقداری هزینه سنگینی هم فاکتور کرد برای ما. آخر گفتیم یه تخفیف بده، گفت تخفیفت به این بود که فلان قطعه ماشینت رو که معمولا تعمیرگاه ها در میارن عوض میکنن، مال تو فابریک بود، مثلا این فابریکش 5 میلیون میارزه، من میتونستم یه دسته دوم با 250 تومن بندازم اون 5 تومن رو بردم، تو هم هیچ وقت نمیفهمیدی. گفت تخفیفت به همین که همین دزدی رو برات نکردم. گفتم اینم شد منت سر ما؟ گفت برو ببین بقیه چیکار میکنه. یه کسی کلیپ تازگی فرستاده بود، گفت حواستون باشه خرید و فروش ماشین میخوام بکنین، بعضیا که اون لحظه آخر میخواد ماشین تو قلنامه بکنه، میاد یه قند میندازه توی باک ماشینت، نمیدونم سولفاته میگن چی میگن، ماشین یهو دچار مشکلی میشه، همونجا میگه آقا این موتورش مشکل داره 50 تومن تخفیف. هیچی هم نشد. و حواست باشه این کارا زیاد میکنه. خب وقتی آدم بی تقوا، وقتی مملکت این شکلی شد، البته اینم یه بخشش معلول کار خود مسئولین ماست، اینم با انکار نمیکنیم، اینی که فرهنگ جامعه روشن نمیکنه یه بخشیش هم گردن مسئولینمونه. ولی مسئله اساسیمون اینه، مسئله فرهنگ، مسئله اعتقاد، مسئله باوره. مگه هر کی دزدی نکرد باید براش کف زد؟ این تا وقتی این دوربین بالا سرش دزدی نمیکنه، شما تو غرب میبینید میگن آقا 2 ساعت برق میره این دوربین از کار میفته، آرمار دزدی تو فروشگاه به کجا که نمیرسه. یعنی هر کی دزدی نمیکنه لزوما آدم با تقواییه. اون باوره مهمه، اون اعتقاده مهمه. امیرالمومنین امام المتقینه. ناله فاطمه زهرا سر این باوره است، میگه اینا ممکنه اقتصاد تو حل بکنه ولی باور تو نابود میکنه. میگه خیرالعمل چیه، نماز چیه، تقوا چیه، ذکر چیه، پول، شلاق میزنم باید بری کار کنی و بری پول در بیاری، پدرتو در میارم. خب تمام شد، رسیدیم اون چیزی که من میرسیدیم. پیغمبر برای همین اومده بود. پس این همه مدارا برای چی پیغمبر میکرد؟ این همه امیرالمومنین برای چی مدارا میکرد؟ نکته اصلی بحثو نمیدونم تونستم عرض بکنم با این بیان نارس و ناقص خودم یا نه، اون چیزی که مسئله فاطمه زهرا اینه که هست، اینه که مردم باورشون چقدر قوی میشه، اعتقادشون چقدر محکم میشه. این مسئولی باید بیاد، امامی باید بیاد، حاکمی باید بیاد، خودش باورش باشه قبر و قیامت و معاد رو، خودش اهل توجه، خودش اهل ذکر، خودش اهل خلوت. این خیلی مسئله است، از این نکته نباید غافل بود. حالا در مورد انقلاب و مسائل روز چون نکاتی عرض کردم، میخوام یه سری نکات دیگه هم عرض بکنم که به هر حال کمی تعدیل بشه مطالبی که عرض میکنیم. ما البته قبول داریم در مملکت مشکلات الی ماشاءالله، مافیاهای عجیب و غریب، مافیاهای خودرو، مافیاهای مسکن، کمر ملت رو شکسته. چند روز پیش به رفقا عرض میکردم، من پارسال توی سخنرانی گفتم آقا مرغ شده 50 تومن، همه حاج و واج به هم نگاه میکنیم الان راحت میریم 100 تومن میخریم میایم داریم زندگیمون رو میکنیم. تو یک سال مرغی که نون شبانه مردمه، گوشت کیلویی 600-700 تومن، اینا درده، اینا ناله است، اینا قصه است. اون قشر ضعیف جامعه چی کار میخواد بکنه؟ اون کارمند، اون حقوق بگیر، اون کسی که روزمزد، خانواده‌های عیالوار، اون خانواده‌ای که یک زن تنها شاغل سرپرست، اینا جگر آدم رو خون میکنه، دل آدم رو میسوزونه. ولی یادمون نره ما مسئله فرهنگی و اعتقادی از این مسئله به مراتب برام شدیدتر و بدتر. یه نکته رو عرض بکنم، حالا انشالله میمونه از این مطالب برای شبهای بعد. این انقلاب البته کم و کسری زیاد داره، ولی لااقل ما در سران این مملکت شما یه شخصیتی مثل حضرت امام رحمت الله علیه رو میبینید، آدمیه که بختیار قبل از اومدن، اینا هست تو اینترنت موجوده، نسل جدیدمون یکمی کمتری مسائل و خبر داره، نسل قدیممون هم انقدر گاهی اطلاعات دیگه بهش دادن داره کم کم یادش میره. بختیار در مورد امام داره صحبت میکنه جلسه شورای امنیت در مورد اینکه بذاریم آقای خمینی بیاد ایران یا نه. فایل صوتی بختیار موجوده. بختیار همونیه که بعد از جنگ ایران و عراق میگه آرزو میکنم صدام غلبه بکنه بر جمهوری اسلامی. این همون بختیاره. برمیگرده میگه که آقا این آقای خمینی خیلی ترس نداره. میگن چرا؟ میگه بابا این خیلی زاهده. من آمارشو دارم. این نونی که میخوره، غذاش اینطوره، تقواش اینطوره، عدالتش اینطوره، انصافش اینطوره. این اونقدی ترس نداره. شما فکر نکنین اگه بیاد مثلا هممونو میخواد قتل عام بکنه، اینطور بکنه، اونطور بکنه. حالا من به اون تلقی او کار ندارم و بعدها هم البته همین شد، یعنی لطف خدا بود حضرت امام وقتی وارد این مملکت شد با دست خالی و با اراده مردم امام پیروز شد، نه با کودتا و کشتار و قتل عام و این حرفا. ولی اون نگاهش جالبه، یعنی شما میبینید تو ذهن دشمنش هم یه نقطه سیاه براش پیدا نمیشه که این آدم اهل زد و بند و کثافتکاری و خود. این خیلی نکته مهمیه. بله این انقلاب سر تا پا این جمهوری اسلامی توش اشکال و ایراد و انتقاده، ولی از این نکته ما غافل نشیم. بابا ما زمان شاه، و بعضی میگن خب این که نماز همون بود، و شما یه رئیسی داری، یه حاکمی داری، اصلا سر تا پاش بی فرهنگیه. این نکته مهمیه. الان بنده به شما بگم آقا مثلا فلان فرمانده سپاه مافیای قاچاق مواد مخدر این مملکت، بگم آقا مثلا بچه رئیس جمهور، مثلا داداش رئیس جمهور، فرزند رهبری، مثلا هرچی شیشه و گل وارد مملکت میشه این خودش وارد میکنه. اصلا این تهمت ها الان با همه این که همه تهمت ها خیلی تهمت ها هست و مملکت و میچسبه مسئولینمون، اینو اگه بگیم هیچکی باورش نمیشه، اصلا کسی اصلا نمیگیره این حرف. بعد شما حکومت پهلوی نگاه میکنی، اشرف عامل اصلی قاچاق مواد مخدر به مملکت، نفر اول بعد شاه، خودشون مبدا فساد بودن، خودشون فساد تو جامعه ایجاد میکردن، میبردن از فساد، نونشون تو فساد جامعه بود. بله یه وقت هست یه جامعه، یه حکومتی نسبت به فساد ضعیف برخورد میکنه. این هم البته عواملی داره، حالا این هم بحثی داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود من میخوام با شماها باشم، به واسطه شما با فساد برخورد کنم، شما خودتون فاسدید. خب کجا بیارم ملائکه رو که نمیتونم بیارم مسئول بکنم؟ من 10 نفر میسپرم به یه بالاتری، میگم آقا حواست به اینا باشه، اینجا دزدی اختلاس نشه، خود اون بالاتر از همه میخوره و میبره. خب چیکار بکنیم الان اینجا؟ اینی که عرض میکنم تقوا اساس کاره. مشکل امیرالمومنین تو همین کمبود تقواست. برای همین شما میبینید عمده مطالب امیرالمومنین در نهج البلاغه که اکثر کلمات امیرالمومنین در دوران حکومتش در مورد چی؟ آقا اکثر مطالب نهج البلاغه در مورد چیه؟ در مورد تقواه و یاد مرگ. خیلی حرفه آقا، این رهبر مملکت هر وقت سخنرانی میکنه آقا اینا رو ول کن، بگو آقا قیمت گوجه و بگو فلان چیزو وارد کنن، فلان چیزو نظارت کنن. اصلی ترین چالشی که امیرالمومنین داره مسئله تقواست، معاد باوریه، اون فکر و عقیده دینیه. یعنی حتی امیرالمومنین اگه حاکم هم بشه تو قضیه سقیفه و فدک، که اصلا امیرالمومنین حاکم نشد، وقتی حاکم هم بشه این فکر و فرهنگ وقتی درست نباشه بازم علی نمیتونه کاری بکنه. ولی اینم که آقا اون رأس مملکت خودش مولد فساد باشه یا بنا داره با فساد برخورد بکنه، ولو حالا پایین تر که میاد اونقدی عزم نیست، اونقدی تلاش نیست، اونقدی اثر آدم نمیبینه، خود هم یه برده. اینا رو هم گاهی ما باید توجهش بکنیم. اینی که همه این دشمن شما میبینید، نه نسبت به حضرت امام، نه نسبت به رهبر معظم انقلاب، نسبت به شخص اینا اصلا کسی جرأت نمیکنه. یه نقطه سیاه اصلا شما میبینید کسی قبول نمیکنه، اصلا نداره که بخواد بهش بچسبونه. چیو میخواد بگی؟ مثلا بگن آقا ایشون آخر هفته میره مثلا ویلای فلانجا. خب کی میخواد اینو باور کنه؟ بله خیلی از مسئولین ما بودن روز تاسوعا عاشورا میرفتن جتسکی، اونجوری هم داشتیم، خیلی هم بودن که خبر داشتن قضايا اینا رو، ولی خب اینو کی میخواد با کی دیده، کی باورش میشه؟ یه چیز باید بچسبه، یه چیزایش باید بخوره به طرف. این خودش یه پوهنه، یه برده. این نکته اساسی قضیه است. پس امامت دو سر داره، یه سرش امیرالمومنینه، یه سرش امته. این نیست که اگر یه امام خوب بود دیگه همه چی تمامه، امت خوب هم میخواد. چقدر باور داره این امام رو، چقدر همسوه با این امامه، چقدر هدفش با هدف این امام یکیه. امام یعنی اون که قرار راه، این راه رو ببره، تو رو تو این راه ببره. وقتی مثلا این راه رو نمیخوام بیام، امیرالمومنین راهش راه تقواست، اینا راهشون راه پول و درآمد و کاسبی و این چیزا بود. رفتم به کسی رأی میدادن، همیشه هم همین بود. دامد هارون الرشید دیگه، حالا وقت گذشته، من نمیخوام خستتون بکنم، کم کم میخوام بحثو تمام بکنم، ولی حرف زیاده. ثروت هارون الرشید و فساد اقتصادی هارون الرشید عجایبی ازش نقل شد. شب دامادیشون فرشی که زیر پاش انداختن که از طلا درست کرده بودن، با جزئیات نقل تاریخی داره که این هزینه این چقدر بود، بعد مثلا هزینه بیت المال تو شهرهای بزرگ چقدر بود، گاهی مثلا اون هزینه فرشی که تو دامادی این زیر پاش پهن کرده بودن بودجه 5 تا استان بزرگ مملکت بود. زمان شاه خودمون هم داشتیم دیگه، اون بودجه که خرج جشن‌های 2500 ساله شد. الان هم این هویدا رو میزنن تو سر این جوونا، میگن ببین هویدا قبل انقلاب اینطور بود اونطور بود. هویدا رو کی انداخت زندان؟ خود شاه انداخت زندان. بعضی بدیهیات تاریخی رو آدم خندش میگیره تو این فضاهای رسانه‌ای، چیا رو جا به جا میکنه، انگار هیچکی هم نیست که خبر داشته باشه. بابا هی میگن این هویدا آقا اینطور بود اونطور بود، تو حکومت هویدا خودکار نمیدونم بیک انقدر بود، آخر هم خب این هویدا رو کی به جرم فساد انداخت زندان؟ خود شاه انداخت زندان. آخر خوب بود یا بد بود؟ اگه خوب بود چرا شاه انداختی زندان؟ اگرم بد بود که خب بده دیگه، بچه تعریف میکنیم. این بعضی چیزا آدم تعجب میکنه، این واضحات تاریخی. بچه محمد رضا رو مدرسه میخواستن بفرستن، با هلیکوپتر شخصی میفرستادن. ما لااقل توی دوران حاکمیتی هستیم که کسی افتخار نمیکنه به اینکه آقازاده باشه یا بچه‌شو این شکلی بفرسته مدرسه. آقازاده هم کم نداریم، بخور بخور هم کم نیست. اینا که عرض میکنم اسنادش موجوده، حالا نمیدونم آخر مسجد دوستان چی دارن میگن، ولی اینا که دارم عرض میکنم اسنادش موجوده، اسناد تاریخیش موجوده، اگر خواستینم میارم براتون، خیلی مشکل نداره. غرضم اینه که این خودش یه مسئله فرهنگیه. اینی که آقا فساد اون طبقه حاکم زشت باشه، این خودش یه رشد فرهنگیه دیگه. کسی افتخار نکنه به اینکه آقا ما میخوریم و میبریم و کیف حالم میکنیم، هیچ کمیش غلطی نمیتونه بکنه. این خودش فرهنگی، این خودش یه مرتبه از تقواه، این خودش جامعه رو مهار میکنه، کنترل میکنه. انشالله خدا کمک بکنه بتونیم از این مشکلات عبور بکنیم و خدا کمک بکنه بتونیم این فرهنگمون رو روز به روز تقویت بکنیم. مشکلات این مردم و این مملکت ریشش اینجاست. امیرالمومنین آدم با تقوا میخواد. مشکل امیرالمومنین اینه، آدم با تقوا میخواد. فرمود به مردم کوفه، فرمود من میخواستم با شماها دنیا رو اصلاح کنم، شماها کسایی هستین که اگه یه قوری بهتون بدم میترسم دستشو بدوزین بهم برگردونین. این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. فرمود من از خود شماها بیشتر از همه میترسم، با شماها برم دنیا رو درست کنم. تو خودت باور نداری، بعد من با تو برم این باور رو به همه عالم منتقل بکنم. این میشه مظلومیت امیرالمومنین، مظلومیت اهل بیت، مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. روزه من این چند خط باشه. ببینید وضعیت فرهنگی جامعه رو ببینید. زمان خلیفه دوم بخشنامه کردن مالیات رو. این روزه امشب ما از تو دل بحثم. بخشنامه کردن که آقا مالیات دو برابر شد. یه نفر رو از مالیات معاف کردن. چند نفر رو معاف کردن. یکی از اونایی که معاف شده بود از مالیات قنفذ بود. این روایت موجوده. به امیرالمومنین عرض کردن که آقا خبر داری زمان حاکمیت خلیفه دوم؟ گفتن که آقا خبر داری اینا مالیات رو دو برابر کردن، قنفذ رو از مالیات معاف کردن. من اول یه تذکری بدم بعد کلام امیرالمومنین رو عرض بکنم. شما ببینید تو جامعه این اوج وضعیت فرهنگی پست که به جای اینکه محکوم بکنه، ذلیل بکنه یه کسی که به فاطمه زهرا به دختر پیغمبر اهانت کرده، حمله کرده، اکرامش میکنه، جایزه بهش میده، حاکمیت جایزه میده به قنفس. این مردم دارن توی مملکت زندگی میکنن، ارزش بوده انگار. امیرالمومنین فهمو میدونی چرا به قنفس این عنایت رو کردن، از مالیات معافش کردن؟ برای این بود که قنفس ضربه ای زد به بازوی فاطمه سلام الله علیها. این به شکرانه این ضربه ای بود که قنفذ به بازوی فاطمه زد، برای این معافش کرد. شما ببینید وضعیت جامعه چه شکلی میشه. قنفذ رو تو جامعه یعنی میشه جزء رزومه این، جزء سابقه کاریش. الان تو جامعه محترم معتبره، یعنی اگه مثلا تو انتخابات بخواد شرکت بکنه بگن خب تو چیکار کردی؟ میگه من کسی هم که حمله کردم به خانه فاطمه، من بودم که فاطمه رو دستشو از دامان علی کوتاه کردم. ببینید چه وضعی پیدا میشه. این جامعه معیوب و فاسده. این از اون فساد ظاهری بدتره، این فساد فرهنگی و فکریه. حالا اون ضربه چی بود؟ قضیه ضربه رو عرض بکنم و روزه من تمام. این ضربه قنفذ کدوم ضربه بود؟ فاطمه زهرا بین در و دیواره با اون وضعیت که نمیخوام شرح بدم وضعیت فاطمه زهرا به چه نحوی بود، با اون حالی که بچه بین در و دیوار سقط شده. میدونید دیگه زن چه حالی داره، اونم یه بچه 6 ماهه. با اون حالی که الان نیاز داره به بستری، نیاز داره به مداوا. درد فاطمه اینه، بین در و دیوار خودش رو کشید روی زمین با اون وضعیت، خیزان خودش رو کشید به سمت امیرالمومنین. علی رو دارن تو کوچه میبرن، دست انداخت به کمربند امیرالمومنین، فرمود نمیذارم علی رو مسجد ببرید. برای بیعت میخواستن علی رو ببرن، برای توجیه کاراشون میخواستن ببرن، میخواستن بگن علی هم با ماست، علی هم تأیید میکنه هر کاری ما میکنیم. این به اون یکی نگاه کرد، گفت چه بکنیم؟ گفت غلاف شمشیر تو بیرون بیار. امام صادق فرمود قنفذ ضربه ای زد به بازوی مادر ما فاطمه زهرا. این بازو یه جوری ورم کرد که انه دملج. دوملوج به این بازوبند برجسته میگن. این بازوبندایی که گاهی میبینید به این پهلوانها مثلا بازوبند پهلوانی میزنن، این بازوی مادر یه جوری ورم کرد انگار یه بازوبند بزرگ به این بازو بسته بودن. در روایت دیگری فرمود و تموم تو بداله که زر، با همین ضربه بود که فاطمه از دنیا رفت. یعنی اون ضربه‌ای که بین در و دیوار بود، اون سخت جنین، اون شکستن پهلو، همه دردها یه طرف، اونی که از همه اینا کاری تر بود، آسیبش بیشتر بود، این ضربه‌ای بود که به بازوی فاطمه وارد شد.